ولی مسئله این مسئله فراتر از این حرف هست که امکو چه امکاناتی رو داشته باشه. بعضا مدیریت کلانه و اون بحث عدم ورود به جنگ ها و این نوع نسکشی هاست زمینش، و اینها قابل کنترل نیست. مثلا بخواد یه تدابیر داشته باشه، بحث ایدولوژیکشون رو قوی کنه، بحث به نوعی روی کرده به صلاح عملیاتیشون رو تقویت کنه، ولی بحث نسکشی و بحث اینچنی و بحث این که آمدانه دارن انسانهای بیگناه رو مورد هدف قرار میدن چیزی نیستش که روح انسانی بتونه با دوتا کلام یا با دوتا بیانیه با دوتا مشاوره روانشناسی بتونه از بین بره در روح انسانی. مسئله فراتر از اونه به نظر میاد. خب اقداماتی انجام دادن، طرحهایی رو در ارتش آوردن، دارن اجرا میکنن. مثلا چند روزه که اخبار اینچنین زیاد شده مورد توجه قرار گرفته، ولی به نظر میسه اساس این همون نسل‌کشی و اون خونریزی هستش که افراد بیگناه کشته میشن. این به نظر من قابل جبران با این طرحهای اینچنین نیستش.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب آقای جلویی عزیز، خیلی محبت فرمودید. قربون شما برم، خداحافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای حسین آجلو، کارشناس مسائل منطقه، در مورد تحلیل آمار بسیار بالای خودکشی در سربازان صهیونیست از آغاز جنگ غزه تا کنون. ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید. دعوت میکنم دهگردی رو بشنوید. گفتگویی است پیرامون روستای انبوه از توابع استان گیلان. حدود 22 دقیقه با هم بشنویم.
قصه شکوه یک ده. آمده این تا بشنویم نوای ده را، بکنیم کاهگل ده را، بنوشیم شیر داغ محلی ده را.
سفری رادیویی از شنیدنی های خاک پرگوهر ایران.
اینجا
دهگردی است.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خانم آقایان سلام، سلام به شما همراهان با صفا و نازنین و عاشق، عاشق ایران و زیباییاش. امروز هم با دهگردی دیگر از شبکه رادیویی گفتگو با همکارانی پر از شور و انرژی، من علی یگانه گوینده به اتفاق آیتمسان زینب محمودی و تهیه کننده سحر جدایی، هم قدم و هم نفس شما هستیم. به نظرتون عشق یعنی چی؟ به نظر من عشق یعنی عشق به روستا و حال و هوای صمیمانه و دوست داشتنیش و نگاهی پر از رنگای زیبای طبیعت ایران قشنگ. میخوایم همراه شما دست جمعی بریم سفر، همگی با امواج رادیویی بریم میون زیبایی های کمتر دیده شده ی ایران پهناور و چهار فصل. به دل روستاها، جایی که نوای رودخانه روستا با بوی نان تازه محلی و عطر کاهگل خانه های روستایی یکی میشه و هر طلوع صبح در روستا لبخند خورشید روی خاک مهربان وطن. همونجا که شاعر گفته روستاست دل سبز زمین، آینه صبح های پاک یقین، جایی که دل نفس میکشد بی غبار، انسان دوباره میشود بهار. بیایید دل بدیم به مسیر حدود نیم ساعته گردشگری روستاییمون و ایران دیدنی هنوز نادیده های زیبای بسیار داره. در ده گردی. رادیو گفتگو.
امروز هم سفری خواهیم داشت به اتفاق همه همکارانمون و شما شنوندگان عزیزی که هر روز روی موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز به اون روستای شاخص و اون روستای هدف گردشگری سر میزنیم. کجا میگم براتون. قبلش سلام کنم به مهمان برنامه، کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر سعید محیط‌فر، جامعه شناس و رئیس اسبق انجمن جامعه شناسی ایران. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
ممنونم آقای دکتر. من احساس میکنم که کمتر به مؤلفه های گردشگری بین المللی پرداختیم که چه فضایی رو باید ایجاد بکنیم تا گردشگر بین المللی در حالا آداب و رسوم خاص خودشون، حالا جاهای مختلف دنیا، رغبت پیدا بکنن که به اون روستا سفر بکنن. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب ببینید، اتفاقا به نظر میرسه که در سطح جهانی و مشکلات عظیمی که هست و شرایط خاص،
بله،
علاقمندی های بسیار زیادی هست برای گردشگران جهانی برای اینکه بیان به مناطق بکر،
بله،
به مناطق دست نخورده، به مناطقی که متفاوت باشه از اون زندگی روزمرهشون.
بله.
بنابراین زمینه‌هاش مهیاست برای اینکه افراد از اون شلوغی، از اون وضعیت بیگانه کننده خارج بشن و بیان و چند روزی در یک شرایط انسانی، فرهنگی، مهربانی، زیبایی، طبیعت و انسان‌های خوب و بکر واقعا احساس خوب بهشون دست بده. بنابراین زمینه‌هاش فراهم هست در اون منطقه.
درسته.
منتها کشورهایی که بتونن به نحوی چند تا پارامتر رو در نظر بگیرن، یک، به هر حال امنیت خود این گردشگران هست. قاعدتا به میزانی که اطلاعات منفی نسبت به یک جایی برسه، اشاره میکنن بعضن که مثلا فرض کن امروز اگر بخواد یه منطقه به عنوان منطقه گردشگری ثبت جهانی بشه، خب قاعدتا یکی از مؤلفه‌هاش اینه که اساسا اونجا اون منطقه به لحاظ امنیت برای گردشگران مناسب باشه و این نکته مهمی است. بنابراین یک پارامتره. حالا این امنیت میتونه در مقیاس کشوری باشه، میتونه در مقیاس محلی باشه.
بله.
این یه نکتهشه. و نکته دیگه همونطور که عرض کردم تفاوته.
بله.
یعنی اتفاقا یک گردشگر بین المللی وقتی که میاد در یک منطقه مثلا توی روستای خاص، اتفاقا دوست داره که کاملا اون منطقه همونطور که هست باشه، نه اونطوری که ما میخوایم برای او فراهم بکنیم. یعنی هر کسی باید خودش باشه،
ساختار طبیعی خودش رو حفظ کنه،
باید طبیعت خودش باشه، آداب و رسوم خودش باشه، فرهنگ خودش باشه و هیچ چیز تصنعی در اونجا وجود نداشته باشه. هرچی که این تصنع کمتر باشه و طبیعی تر باشه، بهتر باشه، جاذب تر هست برای گردشگر بین المللی.
بستر بسیار مناسبی فراهم میشه برای ورود این گردشگران. بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون. و اما قراره به انبوه سفر کنیم. انبوه کجاست؟ استان گیلان. و سایر اطلاعات انبوه رو هم در بخشی که در پیش روی ماست خواهید شنید و در ادامه هم گفتگوی تلفنی ترتیب میدیم تا از انبوه استان گیلان بیشتر برای شما بگیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
رودبار یا انبوه. رودبار یا انبوه یکی از شهرستان‌های تاریخی و زیبای گیلانه که در دل کوه‌های البرز قرار داره و با طبیعتی دلانگیز و مناظری چشم‌نواز شناخته میشه. رودبار به ویژه در فصل بهار و تابستون به دلیل آب و هوای معتدلش به یک مقصد عالی برای طبیعت گردان تبدیل میشه. در گذشته رودبار به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای که داشت، به عنوان یک منطقه استراتژیک مورد توجه قرار گرفته بود. در این منطقه مردم به کشاورزی و باغداری مشغولن و محصولاتی مثل زیتون، خرما، گردو و برنج در اینجا به وفور پیدا میشه. روستای انبوه از جمله روستاهای معروف و قدیمی رودباره که در کنار جاده اصلی قرار گرفته و به ویژه برای زیتون کاریای بی نظیرش معروفه. جذابیت اصلی انبوه منظره های دلنگیز کوها، رودخونه ها و جنگل های سرسبزشه که انسان از شلوغی های شهر دور میکنه و به آرامش میرسونه. در کنار رودخونه های پر آب و انبوه میتونید ماهیگیری کنید یا در حین قدم زدن صدای آب جاری رو بشنوید و از زیبایی های طبیعی لذت ببرید. مردم انبوه هنوز به سبک سنتی زندگی میکنن و خونه های ساده و روستاییشون به کشت و زر مشغولن. فرهنگ گیلانی همچنان تو این روستا به خوبی حفظ شده. اگه به این منطقه سفر کنید، مهمون نوازی گرم مردم رو به خوبی احساس میکنید. در فصل پاییز و زمستون، وقتی ابرها به کوه‌ها نزدیک میشن و زمین‌ها پر از رنگ‌های گرم میشه، انبوه به جایی تبدیل میشه که هر عاشق طبیعت باید اون از نزدیک ببینه.
روستای تاریخی انبوه یکی از دیدنی‌های رودباره. البته در فضای مجازی اینطور نوشته که یکی از قدیمی‌ترین روستاهای استان گیلان به شمار میره. به نظرم اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر رو از زبان جناب دکتر قدیانی، رئیس گروه عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور بشنویم. آقای دکتر درود، وقت شما بخیر باشه.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، مجری محترم برنامه و همینطور مهمان فرشته برنامه جناب آقای دکتر معین‌فر. بنده در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر قدیانی، من جستجوی خیلی سطحی که در اینترنت داشتم، میبینم که این روستای انبوه چه قدمت زیادی داره و چه جاذبه هایی همچون پل خشتی، اون قلعه‌ای که داره و سایر جاذبه های طبیعی دیدنی که داره. میشه از روستای انبوه بیشتر برای ما بگین؟
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. حالا بر اساس اون چه که باستانشناسان در روستای انبوه به بررسی رسیدن، حدود 3500 سال تخمین زدن که روستای انبوه دارای قدمت هستش. روستای انبوه خب در بخش امارلو شهرستان رودبار در استان گیلان واقع شده و به نوعی در مرز استان گیلان و قزوین هستش.
بله.
به طوری که در اتوبان قزوین و رشک به هر حال گردشگرانی که علاقه من هستن بخوام برن به روستای انبوه، تقریبا بعد از رودبار یک مسیر آسفالتی بسیار زیبایی هستش که به سمت شهر جیرنده که مرکز بخش امارلو هست و روستاهای گردشگری انبوه و داماش که انشالله در خصوص داماش هم در یک برنامه دیگه انشالله خدمتون خواهیم بود، این مسیر میره و در ارتفاع 1300 متری از سطح دریا در یک روستایی که کاملا طبیعت کوهستانی داره و توسط کوههای البرز احاطه شده و یک چشمانداز فوق‌العاده زیبا از کوه و باغ‌های بسیار زیبای انار.
بله.
روستای انبوه معروف به روستای انارهای شیرین و مردم روستا اقتصادشون، بخش عمده اقتصادشون از باغداری و همین بحث میوه انار میگذره و به طوری که حالا در اساس یکی از گزارش‌هایی که بیش از 260 تن انار شیرین از باغ‌های روستا معمولا چیده میشه و هر ساله یک جشن انارچینی هم مردم در پایان مهر برگزار میکنن تحت عنوان انارچین که یکی از مهمترین رسوم محلی هستش و الان چند سالی است که این جشن رو به صورت یک جشنواره برگزار میکنن که فکر میکنم فرصت بسیار خوبی است که مردمی که علاقه من هستن، گردشگرانی که علاقه من هستن، بتونن به روستای انبوه برن و شرکت کنن در این جشنواره و از نزدیک با غذاهای محلی و هم خود محیط روستا و فرهنگ مردم روستا آشنا بشن. یک موضوعی هم که بافت بسیار زیبای پلکانی روستای انبوه هست که به ماسوله دوم گیلان معروفه.
به ماسوله دوم؟
بله، به دلیل کوهستانی بودن یه بافت پلکانی بسیار زیبایی داره، هرچند خب متأسفانه مثل ماسوله اون بافت قدیمیش حفظ نشده، ولی به هر حال
جمعیت خودش حفظ کرده آقای دکتر؟
بله، خب به دلیل اینکه خب این روستاها تقریبا روستاهای ییلاقی هستن و زمستانهای تقریبا سرد و برفگیری دارن، جمعیت کمی دارن، جمعیتشون خب اینها 531 نفر بر اساس سرشماری سال 95 هستش. حالا ما بخوایم جمعیت بومیشون رو فقط لحاظ بکنیم، بحثایی که بحثای بافت محلی و لباس و البسه سنتی هم در این روستا به هر حال هنوز هم تولید میشه. قلعه چیمارود یکی از یه قلعه باستانی هست که با توجه به قدمت روستا از جاذبه های تاریخی هستش. یک گورستان تاریخی هم در روستا هستش که فکر میکنم دیدنی باشه برای گردشگران، که یه سری از سنگ های قدیمی در این گورستان هنوز هم وجود داره. من پیشنهاد میکنم حتما با توجه به نزدیکی این روستا به مسیر رشت قزوین حتما گردشگر رو بازدید کنم.
بسیار عالی. یه سری روستا دارن که بهش میگن روستاهای داره بافت با ارزش. 300 تا روستا رو در قانون برنامه 6 مشخص کردیم تحت عنوان روستاهای داره بافت با ارزش. اینها انتخاب شدن که ازشون حفاظت بشه. این روستاها رو به همراه بنیاد مسکن طرح براشون گذاشتیم و از بافتشون حفاظت میشه. روستایی که خارج از اینها میشن ما عملا نمیتونیم مداخله بکنیم و بنیاد مسکن و سازمانایی که در واقع متولی بحث ساخت و ساز در روستا هستن اونها کار این روستا رو انجام میدن. چون مردم از زندگی شهرنشینی بعضیشون و آپارتمان نشینی از آلودگی شهرها خسته میشن، سعی میکنن به جایی برن که یه مقدار آرامش داشته باشن. کجا بهتر از مناطق روستایی؟ کجا بهتر از جایی که به باغ و آب و هوای مناسب دسترسی داشته باشه؟ خب اینا معمولا میان توی روستای آب و اجدادی خودشون، جایی که خانه پدر و مادری خودشون بوده، اینا رو میان یا بازسازی میکنن یا اینکه یک خونه جدید میسازن. علاوه بر اینکه میتونیم بگیم که این مسئله میتونه یک مسئله مثبتی باشه که جلوگیری میکنه از تخلیه روستا، جلوگیری میکنه از مهاجرت و روستا رو پر رونق میکنه، یه سری ایراداتی هم داره. چون غالبا خونه های جدیدی که ساخته میشه و نوسازی که انجام میشه، بافتی که قبلا به عنوان مثال گلی و خشتی بوده الان تبدیل به سنگ میشه. یعنی بافت های مغایره با بافت و معماری اصیل روستا اونجا پدیدار میشه.
آقای دکتر قدیانی، رئیس گروه عمرانی شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، لطف میکنن در خصوص روستای انبوه بیشتر برای ما میگن. متوجه شدیم که خب یک عنوان بسیار جالبی داره آقای دکتر محیط‌فر، ماسوله دوم گیلانه و خیلی از عزیزان مسافر همچون خود من وقتی دارم به سمت رشت میرم چرا اینقدر راحت از کنار این روستاها دارم عبور میکنم، در صورتی فکر کنم آقای دکتر قدیانی با 15 کیلومتر شاید 20 کیلومتر خودم میتونم یه همچین بله روستای بکری برسونم، درسته؟
بله، به خاطر عدم شناختیه که مردم عزیز ما با روستاهای بسیار زیبای کشورمون دارم، که امیدوارم خود برنامه شما به نوعی باعث بشه که مردم بدونن که در همین مسیری که شاید مثلا سال یک دو بار رد میشن با یک کچ کردن خیلی کوتاه اتومبیلشون میتونن برسن به یک منطقه فوق‌العاده زیبا و بکر.
راه و جادهش به نظر شما
بله خوبه؟ بله، یک راه کوهستانی پرچپیچ و خم ولی آسفالت و بسیار مناسب، ولی خب شب زیاد مناسب رانندگی نیست
و ظرفیت هایی برای سرمایه گذاری هم داره.
بله دقیقاً، بله، بله.
همچون
روستای انبوه خدمتتون عرض بکنم که روستای انبوه هم در لیست روستایی هستش که به هر داره تلاش میشه که حالا با توجه به ویژگی‌هایی که داره به ثبت جهانی برسه در حوزه گردشگری.
بسیار خوب. آقای دکتر محیط‌فر، سوالی هست؟
ببینید، یه نکته‌ای که آقای دکتر خدمت جناب علی سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم. ارادتمند
خواهش میکنم. ببینید یه نکته ای که ازش غفلت کردیم و در ایران متاسفانه مورد غفلت هست اینه که ما گردشگریمون گردشگری فردیست. اگر ما گردشگری جمعی رو بتونیم برنامه ریزی کنیم و تورهای گردشگری رو راه اندازی کنیم به نحو بسیار عالی میتونه همون مسئله محیط زیست رو تا حدی مرتفع بکنه و هم در این حال اقتصاد محلی رو بتونه رشد بده. ببینید به هر حال تو گردشگری جمعی اولا آدم ها در مقابله و در کنار هم دیگه معمولا تلاش میکنن که هم به نحو رعایت بسیاری از موازین رو و به هر حال اون هنجارهای مورد نظر رو بکنن.
بله.
در عین حال اونها قاعدتا دیگه مثل ماشین شخصشون نیستش که بتونن همه وسایل همراه خودشون ببرن. متاسفانه ما تو کشورمون الان هر کسی یه ماشین برمی‌داره و فکر می‌کنه گردشگری به این معناست که با ماشینش پاشه بره مثلا به یه منطقه‌ای و قاعدتا نه تنها او تأثیر مهمی برای رشد و ارتقای گردشگری ایجاد نمی‌کنه بلکه میتونه آسیب‌هایی بزنه که اون آسیب‌ها اون موقع اون منطقه رو به تدریج و حتی ساکنان اون منطقه رو نسبت به گردشگری بدبین بکنه. اینه که به نظرم آقای دکتر این نکته ایست که باید تو برنامه‌ریزی بهش توجه بشه، نیست؟
بله کاملا درست، من کاملا موافق هستم. متاسفانه ما در حوزه گردشگری داخلی یک مقدار من فکر میکنم که لازمه که گروه های گردشگری هم به هر حال به نوعی برنامه ریزی بشه که بیشتر این نوع گردشگری از کمک میکنه به اقتصاد محلی. یک نکته بسیار خوبی هم که آقای دکتر شما در فرمایشات اولتون اشاره کردین، بحث حفظ آنچه که در روستا بومی و محلی هستش، کاملا درست فرمودین. در گذشته شاید گردشگران میمدن میرفتن در روستایی که یک اثر قدیمی، یک آثار تاریخی، ولی الان بیشتر گردشگران خارجی علاقمندن که زندگی و نوع فرهنگ بومی و محلی یک روستا رو از نزدیک ببینن و تجربه کنن. هر مقدار که روستاها بتونن این زندگی بومی و فرهنگ محلی خودشون رو حفظ بکنن، معماری بومیشون رو حفظ بکنن، میتونن در جذب گردشگران خارجی بشن.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر. ممنونم از شما، ان شاء الله در برنامه‌های بعدی هم مزاحمتون میشیم.
خواهش می‌کنم.
برای شما آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنونم، خداحافظ.
آقای دکتر محیط‌فر، برای شما بهترین‌ها رو آرزو مندم و در برنامه‌های بعدی هم از کلام شیوا و رسای شما مستفیض خواهیم شد. با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان عزیز مثل همیشه تا برنامه بعدی خداحافظ.
روایت اصالت و سادگی و فرهنگ روستاهای زیبای ایران، صدای جریان زیبای زندگی با داستانی دلنشین و واقعی از یک روستا، بوی نون، صدای نی، قصه های ده با دهگرد
درمانش بلازی
خدا نگهدار و امید دیدار.
جشنواره رسانه‌ای صلح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می‌کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. 4مین جشنواره رسانه‌ای صبح.
هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان. ماه افزونگر سر به زیرم، پایش خست الهی بمیرم. هرچه خواهی بگو آخر کار، عشق خدا برایم نگر.
وقتتون بخیر باشه. نیمروز بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم هر کجا که شنونده روی موج گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه هست و ما آماده باش پلیس و نیروهای امدادی تا 20 اسفند ماه در جهت کاهش تلفات رانندگی در کشور که جان باختن سالانه نزدیک به 20,000 نفر در تصادفات رانندگی است که این در شأن مردم و نظام نیست. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا. سردار سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب احمدی عزیز، بنده هم خدمت شما و همه همکاران خوبتون و مردم عزیز به ویژه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و عصر بخیر دارم در خدمت شما.
20,000 نفر در تصادفات رانندگی واقعا نرخ بالایی است.
و واقعا نرخ بالایی است. آقای رئیس جمهور موضوع خیلی خوبی رو مطرح فرمودن در همایش امروزی که در حوزه حمل و نقل اجرا شده بود. من قبل از عرایضم حتما واجب میدونم که روز حمل و نقل رو به همه فعالان این حوزه، یعنی از اینکه در مجمع سازمان‌های حمل و نقل و راهداری هستن و قشر فوق‌العاده پرتلاش و زحمتکش راننده که بار عظیم این جا به جای کالا و مسافر رو به دوش میگیرن تبریک کردم.
ما بین عزیزان تبریک میگیم.
سلام. موضوعی که فرمودن بله